اول از پس از رضا شاه با آمدن محمد رضا شاه وضعیت شرایط تغییرات ساختاری در ایران به وجود میاد. بعد از رضا شاه برای محمد رضا شاه با موافقت البته نیروهای متفقین و با خواست اونها به جای پدرش به سلطنت میرسه و بعد هم در واقع با کودتای انگلیس و آمریکا و دربار پهلوی و با حمایت بخشی از روحانیت البته به رهبری کاشانی و بهبهانی بعد به سلطنتش ادامه میده و در نتیجه ایران همچنان از آزادی و استقلال و حکومت قانون محروم میمونه. منتها در دوران محمد رضا شاه در سالهای 20 در واقع شرایط داخلی و بین المللی مساعدی به وجود میاد برای ایجاد حاکمیت قانون، برای دخالتگری مردم و در واقع در سالهای آخر همین دهه است که مصدق با برخورداری از حمایت مردم استعمار انگلیس و وابستگان به اون در ایران و هدف حمله قرار میده و این در واقع سالهای آخر دهه 20. ولی به طور کلی توی این سالهای 1320 تغییراتی در ساختارهای اقتصادی و در بافت اجتماعی به وجود میاد. جنبش‌های اجتماعی، مبارزات کارگری و سندیکایی گسترش پیدا می‌کنند و آگاهی و اعتماد به نفسی در اقشار وسیعی از مردم از جمله در میان کارگران به وجود میاد و سرانجام هم تو که اشاره کردم جنبش ملی کردن نفت و پیروزی مردم ایران در جهت رهایی از نفوذ بیگانگان و به دست گرفتن سرنوشت خودشون، این اتفاقات، این حوادث در حقیقت اینها این موارد این تغییرات ایجاد شده است دیگه.
بله، در واقع در اون حد اقل هوای باز.
بله، در ایران در اول این تغییرات به سود ایجاد شرایط مساعد برای آزادی و برای حاکمیت قانون بود که البته اینها با کودتای 28 خرداد تماما عقیم میمانه. و بعد در واقع شاه به راحتی و به تنهایی و بدون مزاحمت برنامه های قرار خودش رو اجرا میکنه از طریق استقرار خفقان در ایران و در آغاز دهه 40 در واقع یک سری اتفاقات میفته که شاید از جمله موارد مهمش که ارتباط پیدا میکنه با این بحث ما اینی که توی این دهه 40 با گسترش نفوذ آمریکا و همراه با اون بست جواهر فرهنگی غرب و اجرای برنامه انقلاب سفید شاه بین بخشی از روحانیت و شاه و قدرت حاکم در درگیری در واقع به وجود میاد و این درگیری تشدید میشه که گفتم با بخشی از روحانیت در واقع اون بخشی که به طور عمده خمینی نمایندش بود از بعد از سالهای 40. این بنابراین در واقع روحانیتی که همواره در با سلطنت همراه بود همونطور که گفتم به این دلیل همچنان که در اواخر سلطنت قاجار هم باز به دلیلی که اشاره کردم درگیری میان بخشی از روحانیت و سلطنت به وجود میاد، در اینجا هم به هر حال با این به خصوص آنچه که مربوط به نفوذ آمریکا و پس جواهر غربی و برخی از برنامه های انقلاب سفید شاه که از برنامه انقلاب ارچی تا آزادی زنان و خیلی از موارد دیگه که این بخش از روحانیت به هر حال با اون به مخالفت برخاست، هم با این برنامه به مخالفت برخاست، هم البته با نفوذ آمریکا به عنوان نفوذ بیگانه غیر مسلمان. و این درگیری میان این بخش و شاه و قدرت سیاسی حاکم حال این درگیری را به وجود آورد و تشدید کرد و این در واقع ادامه داشت تا انقلاب بهمن ماه 57 که فرها شاه سقوط میکنه و فرها سلطنت ایران منقرض میشه. ولی با این حادثه در واقع سلطنت منقرض میشه، یعنی یکی از دو پایی و دو رکنی که قبلا اشاره کردم که این دو رکن اساسی استبداد و عقب ماندگی ایران بود، لحاظ یکی از این دو رکن فرو میریزه و روحانیت دیگه منحصرا و مستقیما این قدرت سیاسی رو تصاحب
وارد صحنه میشه.
انقلاب بهمن ماه 57 در واقع اگرچه به گونه ادامه همون تلاش برای استقرار آزادی و حاکمیت مردم و استقلال کشوره، ولی با افتادن رهبری به دست روحانیت همونطور که راست شاهد بودیم و هستیم در یک جهتی مغایر با استقرار آزادی و حاکمیت قانون و مغایر با حتی الزامات جامعه جدید این جریان پیدا کرد. همونطور که اشاره کردم با این انقلاب در واقع یکی از دو پایه اساسی و تاریخی استبداد فرو ریخت، البته سلطنت باشه، ولی پایه دیگرش که برای روحانیت باشه به ویژه در سالهای اول بعد از انقلاب برای بیش از پیش تحکیم شد دیگه، و به طوری که این بار دیگه قانون اساسی که تصویب شده به جای به رسمیت شناختن حق نظارت برای فقها که در متمم قانون اساسی مشروطه بود به طور کلی حاکمیت فقها را تصویب کرد و بعد هم حاکمیت مطلق فقیه ها، و اینو در واقع پایه و بنیاد ساختار دولت قرار داد.
بله.
این بحث البته که چرا قدرت به دست روحانیون افتاد برای خودش یک بحث جداگانه ایه که حالا میذارم در فرصت هایی بپردازیم، ولی اینجا لااقل به دو نکته در این ارتباط باید اشاره بکنم. دو نکته سنیم
جا زربخش حتما باید در یک جلساتی به طور مشروطتر از حاکمیت معممین و
در به هر حال یه نکته اساسی این مهمه در این افتادن رهبری به دست روحانیون که واقعیت اینه که رژیم شاه با 25 سال خفقان و سرکوب نیروهای ترقی‌خواه و در واقع جریان اندیشه و افکار مترقی رو بست، هیچ امکانی برای مرحال رشد اندیشه و اشاعه افکار مترقی آشنایی مردم با اونها هیچ کانال در واقع باقی نگذاشت، هیچ امکانی را در این زمینه باقی نگذاشت. از طرف دیگه با درهای مسجدها و منبرهای روزخانی را باز گذاشت. به عبارت دیگه عملا طی این 25 سال شرایط و زمینه های روی آوردن به دولت دینی و قدرت یابی روحانیون به جای قدرت یابی نیروهای ملی یا نیروهای مترقی این در این زمینه را در واقع باربر کرد این 25 سال اقتناق شاه، و به طوری که در آستانه انقلاب در جریان انقلاب در واقع توازن نیروها در واقع دیگه کاملا به سود نیروهای مذهبی و روحانیون بود. این به هر حال یه مسئله بود که در این شرایط که همونطور که گفتم در واقع محصول این 25 سال حاکمیت اختناق و جلوگیری از رشد گسترش و رشد آگاهی و اندیشه های ترقی خواهان است. و نکته دیگه این که انقلاب در واقع قاعدتا آغازی اصولا برای استقرار نهادهای دموکراتیک یا برای بازسازی نهادهای دموکراتیک و در واقع به اتکای این نهادهای دموکراتیک یا ساختن این نهادهای دموکراتیک که میشه از دستاوردهای انقلاب در واقع دفاع کرد.
یعنی
وقتی میگیم که آزادی، این آزادی باید در واقع تضمین بشه از طریق نهادهایی که حافظ اون هستند، در حالی که در واقع ما به جای اینکه مردم از دستاوردهای انقلاب در واقع دفاع کنند به این معنا که مبارزه کنند برای استقرار نهادها و پایه‌های نظام دموکراتیک، یعنی بلافاصله باید مردم می‌رفتند دفاع از دستاوردهای انقلاب، یعنی این شعارهای آزادی، استقلال و غیره، دفاع از اونها در واقع لازمش این بود که نهادها و پایه‌هایی مستقر بشه که بتونه عملی بکنه
کاملا،
یعنی بتونه اینا پایه‌های یک نظام دموکراتیک باشه، در حالی که مردم جای مبارزه برای استقرار این نهادها متاسفانه اکثریت همچنان به دفاع از خمینی ادامه داد، اقلیت هم سرکوب شد و حاکمیت جمهوری اسلامی هم به جای اینکه نهادهای دموکراتیک را مستقر کنه طبعا به پای در واقع استقرار نهادهای سرکوبگری رفت که بتونن حافظ حاکمیت خودش باشن و حافظ در حال استبداد خودش باشن. به این ترتیب در واقع عملا استبداد در یک شکل و کیفیتی گسترده از پیش مستقر شد.
بله،
اول این وضعیتیه که از گذشته تا پس از انقلاب بهمن ماه 57 ما باش روبرو بودیم و در واقع ناکامی در استقرار جامعه مدرن، جامعه دموکراتیک.
بله.
و اما این چگونه باید، هم سوال شما چه باید کرد و چگونه میشه از این شرایط که به این ترتیب برحال به وجود آمد و مستقر شد و این سرنوشت را با خودش به همراه خورد، به چه ترتیب میشه از اون گذر کرد؟ البته برای گذار از اون ما همونطور که در آغاز گفتم بدون بررسی اون گذشته نمیشه پاسخ داد و کوشش کردم این گذشته را بر اساس شرایط اقتصادی اجتماعی اون دوران بررسی بکنم. اینجا هم در واقع با توجه به اینکه چه عواملی در اون دوره ها مانع بوده و اشاره کردم که باید در شرایط اقتصادی اجتماعی اون دوران جستجو کرد، الان هم فکر میکنم در واقع باید شرایط امروز ایران را بررسی بکنیم، همونطور که اون وضعیت را در گذشته بررسی کردیم
در زمان خود
و اون سرنوشت را، امروز هم باید در واقع شرایط کنونی بررسی کنیم که بشه در واقع راجع به سرنوشت حال و آینده به نتایجی رسید. اینا
جان زربخت، میخواستم ما یک تجربه جریان‌های دانشجویی رو به ویژه کنفدراسیون جهانی دانشجویان در رابطه با شرایط امروز و وضعیت امروز دانشجویان و جوانان داریم. لطف کنید در قسمتی از بحث با توجه به اینکه خود شما یکی از بنیانگذاران این کنفدراسیون جهانی بودید برای این نسل جدید، برای جوانان ما بیشتر توضیح بفرمایید.
از کنم که یکی از فاکتورهای اوضاع کنونی، شرایط کنونی که باید بررسی بکنیم در واقع همین تلاش و مبارزه ای که از جمله دانشجویان میکنن و وظایفی که در واقع این جنبش دانشجویی امروز در پرورش قرار داره و کوشش میکنم اونجا به هر حال به این مسئله بپردازم، چون به هر حال یکی از فاکتورهای شرایط امروزه. مطابق کمی گسترده تر به این شرایط امروز رو اشاره می کنم که همونطور که گفتم به دونم همونطور که خواستید خواهم رسید خیلی اشاره خواهم کرد.
درست می کنم.
از کنم که در مورد شرایط کنونی که در واقع چگونگی گذارم به بررسی این شرایط کنونی میشه پاسخ داد. در شرایط در ارتباط با شرایط کنونی اینو باید در نظر گرفت و این را دید که در این سه دهه گذشته در این سالهای حاکمیت جمهوری اسلامی هم در ساختار اقتصادی اجتماعی و هم در ذهنیت مردم تحولات قابل ملاحظه‌ای رخ داده و در واقع این تحولات که من کوشش میکنم به هر حال بهش اشاره بکنم این تحولات به طور عینی به سود استقلال یک نظام دموکراتیکه و در واقع اگر بخوام باید مقایسه بکنم با گذشته در این شرایط امروز با این تحولات که هم در ساختار اقتصادی اجتماعی و هم در ذهنیت مردم انجام گرفته این اگر با دوران مثلا مشروطه بخوایم یا دوران قبل از مشروطه یا آستانه مشروطیت و حتی بعد از اون مقایسه بکنیم در این دوره به دلیل این تحولاتی که رخ داده در ساختار جامعه و در مناسبات اجتماعی و ذهنیت مردم اتفاقا اون زمینه مادی و اون عوامل ذهنی که در اون زمان اشاره کردم غایب بود و اون دوران فاقد اینها بود هم زمینه مادی و هم عوامل ذهنی مساعد برای استقرار حکومت قانون و یا دیگه در زبان رشدیافته امروز و شناخت بیشتر امروز ما برای ایجاد یک جمهوری دموکراتیکی که مبتنی باشه بر جدایی دین از دولت ما در واقع با این زمینه‌های مادی و با این عوامل ذهنی مساعد ما روبرو هستیم. یعنی چیزی را که در دوران مشروطه من اشاره میکنم اینا کدوم ها هستن آنچه را که در دوران مشروطه نداشتیم به یکی از دلایل ناکامی نداشتن اونها بود اتفاقا در امروز داریم، هم در مورد عوامل و زمینه های مادی هم در مورد عوامل ذهنی. حالا من اشاره میکنم این عوامل که در اونجا الان نداشتیم و امروز اتفاقا داریم اینها به هر حال کدوم هستن. اول در مورد زمینه مادی که قبلا من اشاره کردم اون روابط عقب مانده پیشا سرمایه داری بود که تناسب جمعیت شهرنشین و روستایی و صنایع و غیر را اشاره کرده بودم در گفتار قبلی. البته جمهوری اسلامی این خیلی مهمه، در حقیقت جمهوری اسلامی به دلیل خواستگاه اجتماعی و افکار و فرهنگ پیشا سرمایه داری خود نیروهای حاکم از همون ابتدا اصلا به امر اقتصاد توجه نداشت. این جمله معروف خمینی هست یا به بقیه چیزا مکتب و تخصص و تمام این تقابلهایی که ایجاد میکردن اینا، بنابراین
اقتصاد مال خر است.
بله دقیقا خواستگاه اجتماعیشون و افکارشون اینا و اما افکار و فرهنگ پیشا سرمایه داری بود و در عمل هم اینا آمدن به پای این که کاملا بیتوجه باشند به مسئله اقتصاد و دانش و تخصص. بعدها هم که کمی مطرح شد از این فاصله گرفتن، از این بیتوجهی به مسئله اقتصاد و فن و تخصص، با مشکلاتی دیگه البته کشور روبرو کردن، اونم سیاست های نادرست و زیانبخش مالی و اقتصادیشون بود. به این ضرورت ها تا حدی رسیدن چه بسا منافع بخش هایی از خود حاکمیت هم در این بود، در این گسترش اقتصاد بود و یا تخصص و غیره، ولی همونطور که گفتم اینجا دیگه کفایت به سیاست های درست میخواد که اینم فاقدش بودن اینا. و از جمله این که مثلا اینا به جای اینکه از تولید ملی از بورژوازی صنعتی اینها حمایت بکنن، همونطور که میدونیم اقتصاد دلالی و تجاری توسعه دادن.
بله.
یا اینکه مثلا اهرم‌های عمده اقتصادی رو در دست دولت و در دست نهادهای وابسته به حاکمیت متمرکز کردن و در عمل نتیجه این شد که سرنوشت اقتصاد کشور به یه شبکه مافیایی سوداگر سپرده بشه و در نتیجه هم ثروت کشور رو وارد کردن و می کنن، هم مانع رشد و گسترش تولید داخلی و سرمایه صنعتی و مولد شدن.
بله.